باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماست. نیروهای بریتانیایی دوباره به سنگین هلمند فرستاده شدند. چرا تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنان گزارش داریم در مورد اینکه زلزله زدگان بغلان در وضعیت ناگوار به سر میبرند. همچنان میشنوید که پاکستان فردا رئیس جمهور جدید خود را برمیگزیند و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را داریم. زود برمیگردیم با همه اینها، اما حالا تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
در انفجار یک تانکر تیل در شهر چارکار ولایت پروان 7 منزل مسکونی آتش گرفته است. در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز 13 مخالف مسلح کشته شدند و در نتیجه یک حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقام‌های وزارت دفاع افغانستان میگویند در جریان عملیات سیمرغ 83 مخالف مسلح کشته شده است. این عملیات 7 روز قبل به هدف تامین امنیت در ولسوالی‌های عزر لوگر و حصارک ننگرهار راه اندازی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که در جریان این عملیات یک مقدار سلاح و مهمات از دو ولسوالی یاد شده به دست آمده است. این عملیات پس از آن در ولسوالی حصارک و عرضه آغاز شده که تحریکات مخالفین در این مناطق افزایش یافته است. در انفجار یک تانکر تیل در شهر چارکار ولایت پروان به شماری از منازل مسکونی در محل حادثه خساره وارد شده است. به اساس گزارش‌ها این حادثه صبح امروز رخ داده، گفته می‌شود 7 منزل رهایشی قسمان تخریب شده است. خبرنگار رادیو زدی از محل گزارش داده است که پس از این حادثه یک تعداد مردم محل با پلیس نیز درگیر شدند. به گفته وی در این درگیری 2 غیر نظامی زخم برداشته است. علت این حادثه انفجار ماین خوانده شده است. در اثر انفجار در ولسوالی شاجوی ولایت زابل 11 تن کشته شدند. مقام های محل به رادیو زدی گفت که بم در کنار سرک جابجا شده بود و در این حادثه 4 پلیس هم کشته شدند. در حادثه شام دیروز زنان و کودکان هم جان باختند. هنوز کسی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز 13 مخالف مسلح کشته و نزدیک به 30 تن بازداشت شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز در صحبت با رادیو زدی گفت که این عملیات ها در ولسوالی های گلتیپه، دشترچی و چهاردره انجام شده است. آقای حسینی میگوید در میان کشته شدگان یک قماندان مشهور طالبان شامل بوده که در گذشته در حملات تخریبی دست داشت. به گفته سخنگوی قماندانی امنیه قندوز این عملیات در ولسوالی های گلتیپه و چهاردره در پایان یافته است، اما در دشت ارچی هنوز هم جریان دارد. تا کنون طالبان مسلح در مورد اظهارات مقام های محلی قندوز تبصره نکردند. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 55 افغانی و 30 پول، 1 یورو 73 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 14 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 17 پول 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 542 افغانی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه یک حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. ماموران استخبارات پاکستان در منطقه گفتند که 2 راکت افراد را مورد هدف قرار داد که اواخر روز یکشنبه از منطقه شوال در وزیرستان شمالی به سوی افغانستان راهی بودند. طالبان افغانی و پاکستانی و همچنین افراد شبکه القاعده و جنگجویان آسیای میانه در وزیرستان شمالی پناه گرفتند. از انگام به قدرت رسیدن نواز شریف در ماه جون گذشته در پاکستان، این 4مین حمله طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی این کشور می باشد. صدر اعظم پاکستان نواز شریف این حملات را تجاوز بر حریم پاکستان خوانده و خواستار متوقف شدن آن شده است. رئیس سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا قرار است با یک مقام ارشد نظامی اردوی مصر و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کند. کاترین اشتون می‌خواهد در مورد نابسامانی‌های اخیر در مصر از زمان برکناری محمد مرسی در این کشور صحبت کند. قرار است اشتون با جنرال عبدالفتاح السیسی و عدلی منصور رئیس جمهور اداره موقت مصر امروز دیدن کند. همچنین قرار است که خانم اشتون با نمایندگان اخوان المسلمین هم دیدار کند. روز شنبه در جریان اعتراضات به طرفداری مرسی بیش از 70 نفر در قاهره کشته شدند. نیروهای رژیم سوریه که جنگجویان حزب الله لبنان نیز آنها را کمک می کنند، مناطق را که در شهر مرکزی و حمص تصرف کردند مستحکم نمودند. گزارش های روز یک شنبه می رسانند که قوای رژیم بشار الاسد برای تصرف چند منطقه باقی مانده در شهر حمص مصروف عملیاتند. این عملات یک بخش از هجوم وسیع رژیم سوریه در نزای دو ساله در این کشور می باشد که برای خرد ساختن مناطق از تصرف شورشیان برانداخته شده است. سقوط شهر حمص که پایتخت انقلاب خوانده می شود یک پیروزی بزرگ برای رژیم سوریه خواهد بود، زیرا این شهر در امتداد راه دمشق به ساحل مدیترانه موقعیت دارد. قوای رژیم سوریه پس از تصرف شهرک استراتژیک قصیر که در نزدیکی سرحدات لبنان موقعیت دارد به شهر حمص رو آوردند. ملل متحد می گوید در جنگ داخلی سوریه که از دو سال به این سو جریان دارد بیش از 100,000 نفر کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید قرار است مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل اواخر امروز در واشنگتن اثر گرفته شود. وزارت خارجه این موضوع را پس از گفتگوی جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیلی دیروز اعلام کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفت جان کری شخصا از جانبین دعوت کرد تا برای اثرگیری رسمی مذاکرات مستقیم درباره وضعیت ناهی هیئت‌های بلند رتبه مذاکرات کنندگان خود را به واشنگتن بفرستند. اعلام اثرگیری مذاکرات پس از آن صورت گرفت که اسرائیل دیروز موافقه کرد که 104 زندانی فلسطینی را رها می‌سازد. گفتگوی صلح میان فلسطین و اسرائیل در سال 2010 هنگام متوقف شد که اسرائیل نخواست شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی را متوقف بسازد. پلیس مسکو میگوید در استادگاه‌های مترو به زودی وسایل را نصب خواهند کرد که میتوانند اطلاعات تلفن‌های موبایل مسافران را بخوانند. آندری موخوف رئیس پلیس مترو مسکو گفت که این اقدام به خاطر پیدا کردن موبایل‌های دزدی شده روی دست گرفته شده است. موخوف گفت که این وسیله‌ها میتوانند اطلاعات سیم کارت تلفن‌ها را بخوانند. اگر سیم کارت در لیست موبایل‌های دزدی شده موجود باشد، این وسیله‌ها اطلاعاتش را به پلیس می‌فرستد. و یک مرد مسلح برزش 53 میلیون دلار جواهرات را در روز روشن از شهرک ساحلی کان فرانسه دزدیده است. پلیس گفت این دزدی ظهر روز یکشنبه از یک نمایشگاه جواهرات صورت گرفته است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که این دزدی از سوی یک فرد انجام شده است. در اوایل می گذشته نیز به قیمت 1 میلیون دلار جواهرات از یک هتل دیگر این شهر دزدی شده بود. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 11:08 به وقت کابل است. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده میتوانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. این هم فهرست کامل‌تر این 60 دقیقه. اولین برنامه آگاهی دهی در مورد انتخابات آینده در بامیان.
خود مردم به خاطر صلح و امنیت و آرامشان یک تصمیم بگیرن و یک زعیم را انتخاب بکنن، بسیار معتادانه حرکت بکنن که حداقل دیگه ما شاهد انتحار نباشیم.
زلزله زدگان در بغلان در چه وضعیتند؟
مردم از پلاستیک و از تکه های روی توشک و بالشت خود گر خیمه جور کرده بودند. اینمیال اینا سخت نیاز دارن برای خیمه.
گزارش مفصل در این مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. همچنین در همین 60 دقیقه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. از منطقه میشنوید که پاکستان فردا رئیس جمهور جدید خود را انتخاب میکند و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
کار حق است، حق شخص بدست نره، حق برای آدم کسی دیگه نمیتر.
The در شروع بشنویم که نیروهای بریتانیایی دوباره به ولسوالی سنگین هلمند فرستاده شدند. این در حال است که مسئولیت کامل امنیت در این محل در سال 2010 به نیروهای افغان سپرده شد. اما آیا این سربازان نقش حمایتی دارند یا اینکه مستقیما در جنگ علیه شورشیان اشتراک کردند؟ سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو تأیید میکند که یک گروه از مشاوران نظامی برتانیا برای کمک با نیروهای افغان به ولسوالی سنگین هلمند رفته بود. آیساف می افزاید که رهبری این عملیات به عهده نظامیان افغان بود و نظامیان برتانوی سهم تنها کمکی داشتند. دگرمن ویل گریفن سخنگوی دفتر مطبوعاتی آیساف به رادیو آزادی چنین گفت: افراد محدود از کندک مشورتی قوای مسلح برتانیا با قوای افغان در این عملیات در سنگین تنها نقش مشورتی داشتند. قوای افغان قابلیت عالی از خود نشان دادند. آنها در جنگ با دشمنان افغانستان موفق بودند و با شکست دادن به دشمن در اراضی صعب العبور سنگین مناطق این ولسوالی را تصفیه کردند. از اظهارات مقامات وزارت دفاع افغانستان چنین به نظر می رسد که مشاوران برتانوی امکان دارد برای کمک با پلیس ملی افغانستان به سنگین رفته باشند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که وزارت دفاع پس از متحد شدن رهبری عملیات در تمام کشور در عملیات زمینی هرگز از قوای بین المللی کمک نخواسته است. سخنگوی آیساف جگران گریفن گفت که اگر قوای افغان در هر نقطه افغانستان بخواهند با آنها کمک خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که برگشت دوباره نظامیان برتانوی به ولسوالی سنگین ولو به طور مشاور آیا قابلیت نیروهای افغان در تامین امنیت کشور را خدشه‌دار نمی‌سازد گفت: نه قطعا نه. کندک مشورتی در چوکات قوای آیساف رابط دیرینه با قوای افغان دارد. برخی قطعات ما به اساس تعهد حمایت از نیروهای افغان در اوقات مشخص خارج از چوکات تعیین شده خود فعالیت می کنند. در این موضوع نیز ما چنین کردیم که از طریق آموزش و مشوره دهی از نیروهای افغان حمایت کردیم. البته رهبری عملیات را آنها به عهده داشتند. وزارت دفاع برتانیا دیروز خبر داد که نظامیان این کشور برای کمک با قوای افغان در ولسوالی سنگین هستند. وزارت دفاع برتانیا می افزاید که در این عملیات که برای 8 روز پلان شده بود، حدود 2000 سرباز افغان و 80 سرباز کمکی برتانوی سهم داشتند.
سلطان محمد سرور بود. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 FM 3.5 میشنوید. این 60 دقیقه را با موضوع در مورد افغانستان دنبال میکنیم. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه بر نحوه کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده است. کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات فهرست 27 نفری را به رئیس جمهور کرزی فرستاده است. مدیر اجرایی فیفا میگوید انتخاب این افراد در وقت محدود صورت گرفته و گزینش این افراد بیشتر به معیار قومی توجه کرده تا معیار مسلکی. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی با جانداد سپینغر مصاحبه کرده و پرسیده که چرا فهرست ارسال شده به ارگ نواقص دارد.
اولا کمیته نماینده جامعه مدنی را به نحوی ایر تلاش کرد که تعیین شود که خودش جنجالا را به بار آورد و انتخاب نهادهای مدنی را نپذیرفت، چشم پوشی کرد. مثلا این لیستان باید بگویم که افراد خوب از نظر کرکتر، شخصیت، تحصیلات افراد خوب هستند همیشان، اما انتخابات یک مسلک است، یک پروسی تکنیکی است بیشتر از یک پروسی به اصطلاح سیاسی و سیاسی باشد. بنا معیارهایی که باید تعیین میشد کمیته که این میکرد توانایی مسلکی و تجربه کاری در بخش انتخابات به وجود نامد، به امید الله میبینیم که افراد واجد شرایط را پیدا نکرد. به این لیست وقت محدود گرفتند که بسیار محدود بود وقت، و این هم در این وقت کم طبیعی که افراد واجد شرایط پیدا کردنش و آمدنشان و حضورشان این هم مشکل دیگه بود. و در پهلوی از این هم باز تاکید میکنم که معیار قومی را به اندازه زیاد جدی گرفتن که سایر معیارهای دیگه که ضرور است برای کمیشنرهای کمیسیون را زیر سوال برد، بنان تضمینی برای بهبود پروسه دیده نمیشه.
به نظر شما افرادی که معرفی شده به رئیس جمهور باید کدام معیارها را میداشتن و با کدام اوصاف باید به رئیس جمهور معرفی میشدن؟
معیارهای درجه یک و اساسی برای کمیته باید توانایی مسلکی که مسلک تحصیلات عالی در مسلکی که مرتبط با انتخابات می بود اینا می دیدن، تجربه در بخش امور انتخابات باید معیار می بود. در قدم های دوم مسئله بی‌طرفی از اینا که عضویت حزب نباشه، و در قدم سوم مسئله بیلانس و ترکیب قومی.
برخی از اعضای اپوزیسیون و حکومت اینا هم انتقاد کردن از غیر مسلکی بودن از این افراد. از نظر شما در مورد انتقادات اپوزیسیون حکومت چی است؟
کاملا راجعه چرا لسته که شما می بینین، گفتم تمامشان افراد محترم و با تحصیلات لازم است، اما از تجربه کاری در بخش انتخابات خبری نیست. فلحاظا من نمیفهمیم ما انتخابات میکنیم و یا ما یک شرکت سهامی هستیم، یک مملکت کدام مثلا توزیع خدمات میکنیم که باید ترکیب چیز شود، رعایت شود. من پیشتر گفتم ترکیب قومی رعایتش معیار سوم باید میبود به اساس ضرورت انتخابات ما به اساس قوانین و استانداردها. اول باید تجربه انتخابات و مسلک می بود، دوم باید بی‌طرفی و مسئله استقلالیت اعضا می بود، و سوم باید ترکیب قومی می بود. اینا و این طبیعی که انتقادات که شده در رابطه جای داره.
مصاحبه شنیدید با جان داد سپینغر، مدیر اجرایی فیفا یا بنیاد آزاد و انتخابات آزاد و عادلانه. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه عمل سال 1393 برگزار شود که برابر می شود با 5 ماه اپریل سال 2014. بر اساس قانون جدید نامزدان انتخابات آینده باید اسناد نامزدیشان را در 16 ماه سپتامبر سال روان میلادی به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارند. دوره 5 ساله دوم رئیس جمهور کرزی سال آینده به پایان می رسد و بر اساس قانون او نمیتواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشتراک کند. باز هم در همین مورد بشنویم که اولین جلسه مردمی در مورد انتخابات آینده در مرکز بامیان برگزار شد. هدف این برنامه آگاهی دادن به مردم در مورد اشتراک در انتخابات آینده است. غلام متین از بامیان گزارش می‌دهد.
مردم ولایت بامیان برای انتخابات آینده آماده می شوند. چندی پیش اولین جلسه مردمی برای آگاهی از انتخابات پیش رو و بحث در مورد تعیین زعیم آینده کشور با حضور نماینده های مردم برگزار شد. بشیر احمد صیغانی یکی از نماینده های مردم در مورد هدف از برگزاری این نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف است که تصمیم در دست خود مردم افغانستان است، خود مردم به خاطر صلح و امنیت و آرامشان یک تصمیم بگیرن و یک زعیم را انتخاب بکنن، بسیار معتادانه حرکت بکنن که حداقل دیگه ما شاهد انتحار نباشیم، شاهد کشتار نباشیم، شاهد بدبختی ها نباشیم، شاهد از این نباشیم که یک کسی به نام قوم و ملت در یک شعبه یک کسی را تهدید یا بکوبه، شاهد از اینکه باید ما نباشیم. ما همه باید برادروار زندگی داشته باشیم، ما همه یک افغان هستیم، در افغانستان کل ما سهم داریم، برادروار زندگی داشته باشیم.
یک از نگرانی های مردم بامیان در این نشست عملی نشدن تعهدات دولت مرکزی در دوره های قبل انتخابات است که باعث بی‌اعتمادی مردم بامیان نسبت به انتخابات آینده شده است. اسدالله رسولی یکی از برگزار کننده های این برنامه در این مورد اضافه کرد:
و در قسمت که سطح آگاهی مردم بامیان تا حد را هم بد نیست، مردم آگاهی داره در قسمت انتخابات، در قسمت انتخاب زعیمشان، اما چیزی که بر مردم مشکل ساز شده عدم بی‌باوری مردم است از انتخابات ها که نتیجه مثبت نداده.
به گفته آقای صیغانی این برنامه قرار است در تمام ولسوالی های ولایت بامیان برگزار شود تا مردم از سرنوشت کشور خود و انتخابات آینده آگاه شوند. عزیزالله یوسفی یکی از اشتراکین در این برنامه گفت:
و یقینا که برگزاری همچنین جرگه ها در سطح ملی و که دو مثلا از سر تا سر افغانستان متنفذین بزرگینشان جمع میشن و به حساب جلسه میکنن نسبت به تعیین یک زعامت شایسته و یک زعامتی که واقعا او بعد از این مراحل افغانستان رو بتونه به طرف انکشاف متوازن سوق بده، این در حقیقت خودش همه از اینا اهمیت داره بر موضوع انتخابات بعدی.
این در حالی است که در بهار سال آینده انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در سطح کشور برگزار می شود و در این روزها کمپاین های آگاهی عامه در مورد انتخابات در ولایت بامیان نیز آغاز شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. و رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96 FM 104.5 میشنوید. حالا ساعت 11:20 به وقت کابل است. بیایید نگاه داشته باشیم بر مطبوعات چاپ کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را به سفر رئیس جمهور حامد کرزی به پاکستان اختصاص داده اند. روزنامه ویسا می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی به زودی به پاکستان سفر می کند. روزنامه از قول سخنگوی وزارت خارجه می نویسد امید است تا با سفر حامد کرزی به پاکستان فصل جدید روابط بین این دو کشور ایجاد شود. روزنامه خدمتگار می پرسد سفر حامد کرزی به پاکستان سودمند است؟ روزنامه به نقل از کارشناس ها می نویسد تلاش های حکومت ملکی پاکستان اداره های نظامی و استخباراتی این کشور را سبوتاژ می سازد و هنوز هم پالیسی خارجی پاکستان به دست نظامی ها و اداره استخباراتی است. به باور آنها این سفر رئیس جمهور افغانستان مثل گذشته وعده های دروغین مسئولان پاکستانی را با خود خواهد داشت. در سرمقاله باور ملی آمده است افغان ها بالای پاکستان چنان بی باور شده اند که هرگز بالای این کشور اعتماد نمی کنند که گام های استوار بردارد. به اساس معلومات نویسنده پاکستان نیز مجبوریت دارد که در منطقه با نظر داشت روابط با هند با افغان‌ها هم مناسبات داشته باشد و هم اختلافات عمیق. به باور نویسنده سرمقاله پاکستان هیچ وقت با افغانستان بنابر روابط نیک همسایگی برخورد نمی‌کند. نویسنده سرمقاله پیشنهاد می‌کند حکومت افغانستان باید از پالیسی فرسوده نظامیان این کشور در برابر افغانستان با خبر باشند و هر قدم را جهت منافع ملی بردارند. روزنامه معور در سرمقاله‌اش می‌نویسد از مسائل پنهان فراتر حکومت باید معلومات را با مردم شریک سازد که در سفر به پاکستان به طور پیش شرط ارائه می شود. نویسنده سرمقاله می پرسد آیا پاکستان شرایط قبلی را پذیرفته؟ اگر پذیرفته در مقابل چی؟ و اگر نپذیرفته پس این سفر به خاطر چیست؟ سرنوشت در سرمقالهش می نویسد دولت افغانستان گزینه های خوب فشار بالای پاکستان را دارد. متاسفانه یا استفاده نمی کند و یا هم توان استفاده آن را ندارد. به باور نویسنده مداخله در برابر مداخله های پاکستان، عمله در برابر عمله، ماین در برابر ماین و جاسوس در برابر جاسوس یکی از راه‌های است که بالای آن می شود فکر کرد. به باور نویسنده زمانی که اراده به میان آید توان نیز به میان می آید. باید تا حد توان این سیاست به کار گرفته شود.
از بغلان بشنویم که مسئولان به مردم محل هشدار دادند که به خاطر احتمال یک زلزله در ساحه فابریکه قند بغلان تا مدت در بیرون از خانه هایشان به سر ببرند. هفته گذشته در دو زلزله در سایه فابریکه قند بغلان هزاران خانه ویران شدند. در حال حاضر صدها خانواده در وضعیت ناگوار به سر میبرند. آیا کمک دریافت کردند؟ بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی بشنوید.
این دو زلزله ویرانگر که هفته پیش یکی پی دیگر شهرک فابریکه قند ولایت بغلان را شدیداً تکان داد، بیش از 10,000 منزل مسکونی را قسمان تخریب و صدها منزل دیگر را غیر قابل زیست نمود. این زلزله از اینکه حتی در ساحات 30 کیلومتری دور از فابریکه محسوس نبود و از سوی دیگر لرزش آن شبیه به زلزله نه بلکه مانند انفجار بم یا ماین بود، مردم فکر میکنند که شاید انفجار زیرزمینی باشد و در مرحله بعدی همهشان نابود شوند. یکی از باشنده های محل در مورد چگونگی وقوع این حادثه میگوید:
در محمد آریایی نژاد، یک تن از باشنده های بغلان صنعتی یا فابریکه قند، به تاریخ 25 سرطان سال جاری ساعت 6:50 دقیقه عصر یک انفجار زیرزمین خیلی قوی با وقوع پیوست که این کاملا نگران کننده بود. هر کس فکر میکرد که گویا یک انفجار بوده باشه. بعد در طول امو شبی که پیشروی بود تقریبا 8 پس لرزه داشته، دو زمین لرزه بود اما یکیش 3 روز بعد صورت گرفته که وام پس لرزه داشته.
و همچنین شماره دیگری از این مردم که همهشان مضطرب و پریشان به نظر می رسیدند در مورد نوعیت این زلزله به رادیوی آزادی گفتند:
زلزله بود، همین خودم گرفتم، با خدا تو خانه را
خانه ما دیدن که همون تیلاس شده پس آمد همین مندقه فابریکه خود تا خانه نیست که همین 40-50 دار خانه هر کدام از این طرح دید
به حد یک تکان داد بسیار آوازی بلند یک دم دم خانه ما قسم چی شد با خدا که کسی خانه رفت قصه خلاص ختم است کسی
همین وقت که یک تکان داد ما زمین سفا غلطی داد
گول کدن یک دم تکان داد نیم مقد کراکت بزنی یا من گول کنی
گروم میگنم زمین نمیت یک میپرانه خلا
20,000 خانوار اینجا زندگی میکنن مطلقا 10,000 ازی در روی اولی زندگی میکنن خودت شاهد عینی هستی خودت بالفعل رفتی عملا دیدی که مردم از پلاستیک و از تکه های روی توشک و بالشت خود گر خیمه جور کرده بودن اینمیال اینا سخت نیاز دارن برای خیمه
آنها که شنیده اند فابریکه قند در حال انفجار است نه تنها خواب راحتی ندارند بلکه شب و روز در وحشت و اضطراب این که چه زمان چه بلای بر سرشان خواهد آمد به سر میبرند این باشنده محل از دولت میخواهد
تقاضای ما خوب بلعخذ از وزارت معادن دولت جمهوری اسلامی افغانستان عمی است که زمینشناسای خود روان بکنه بیای تثبیت شود که علت و انگیزه انفجار چی است که آیا خطر بعدی است اگر نیست مردم مطمئن شوند که در خانه های خود زندگی بکنند اگر نه که احتمال انفجار بعدی است که مردم تدابیر خود بگیرند
در همین حال سید عبدالکبیر شاروال فابریکه قند نیز با تایید این که همه در وحشت و اضطراب به سر میبرند میگوید
در اولی روزه تقریبا 50,000 نفر در منطقه زندگی میکنند در سایه فابریکه و عموما مردم شکایت میکنند که به حساب خانه ما تخریب شده و به حساب دست شده پلاسترش از بین رفته و اکثر مسجدها به حساب تخریب شده ما را خور به مخور ولایت به حساب رعایت کردیم
و انجینر حبیب الله یکی از زمین شناسان تصدی زغال سنگ شمال هشدار می‌دهد که باید مردم احتیاطاً تا روشن شدن موضوع از نشست و برخاست در خانه‌هایشان خودداری نمایند.
خود بدخشان ما مرکز زمین لرزه داریم و از طرف دیگر شکستگی‌هایی که از بدخشان در ساحات بغلان و نهرین ساحات شکستگی‌های ایجاد شده این شکستگی‌ها وقت و ناوقت فعال میشه. پس زلزله‌ای وجود ندارد که ما نگیدگیری کرده میتونیم و نه پیش بینی کرده میتونیم زلزله ها در اثر خطوط شکستی که در ساحه موجود است و فشارهای که از کتله های هند و آسیا به وجود میاد این زلزله ها به وجود میاد مردم از خانه های بیرون شدن میشه که پس زلزله های بعدی باعث خسارت ها نشود
و اما وی در مورد این که این مردم تا چه زمانی با چنین وحشت و اضطراب زندگی کنند چیزی نگفت مردم میگویند از اینکه ساحه فابریکه قند در جوار و محاصره معادن متعدد چون معدن زغال سنگ گچ و چونه کرکر معدن غیر فعال نفت قریه منگلها و معدن چونه کوه خوکک بباشد شاید به همین دلیل مواجه به چنین تکانهای شدیدی بوده باشد بشیر احمد غزالی رادیوی آزادی ولایت بغلان
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید
رادیو آزادی
پاکستان فردا رئیس جمهور جدیدش را انتخاب میکند. رئیس جمهور پاکستان بیشتر نقش تشریفاتی دارد. دو تن در رأی‌گیری فردا نامزد هستند. بیشتر در این مورد از احمد جعفر احمدی بشنوید.
پاکستان به روز سه‌شنبه رئیس جمهور جدیدش را انتخاب میکند. آصف علی زرداری در ماه سپتامبر به طور رسمی از پست رئیس جمهوری پاکستان کنار میرود. ممنون حسین و وجیه الدین احمد در انتخابات رئیس جمهوری پاکستان رقابت می کنند. حسین از حزب مسلم لیگ نون نواز شریف و احمد قاضی متقاعد از حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در این انتخابات کاندید هستند. تحریک انصاف سومین حزب بزرگ در پاکستان است. پیپلز پارتی پاکستان به گونه اعتراض‌آمیز کسی را به عنوان کاندید در انتخابات رئیس جمهوری پاکستان معرفی نکرده است. این حزب انتقاد دارد که در ارتباط به پیش آوردن تاریخ برگزاری انتخابات با آنها مشوره نشده است. 6 آگست تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده بود. با گزارش خبرگزاری فرانسه احتمال زیاد می رود که ممنون حسین در این انتخابات برنده شود. حسین یک تاجر و دوست نزدیک نواز شریف صدر اعظم پاکستان است. بر اساس گزارش با پیروزی ممنون حسین قدرت شریف تقویت خواهد شد. رئیس جمهور جدید پاکستان از سوی 4 اسامبله ایالتی و 2 مجلس پارلمان مرکزی برگزیده خواهد شد. پروسه رای‌دهی 10 صبح سه‌شنبه به وقت محل آغاز خواهد شد و تا 3 پس از ظهر ادامه می‌یابد. نتیجه انتخابات نیز در همین روز اعلام خواهد شد.
مسکن. امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که بر اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و نیم به وقت کابل شد و فشرده تازه